بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. در پایان بحث قبل این آیه من یهد الله فالمهتدی و من یضلل فأولئک هم الخاسرون دو نکته درش مونده است. اون اینکه در من یهد الله فهو المهتدی هم لفظ رعایت شده است هم معنا، فرمود هر که را خدا هدایت بکند او هدایت شده است و اهتدا بالاتر از مهدی. از مواردی که کثرت مبانی دلالت بر کثرت معانی می کند یکی هم اهتداست، مثل اینکه فرقی بین اقتدار و قدرت هست. مقتدر قوی تر از قادر هست، اقتدار بالاتر از قدرت هست، اهتدا هم بالاتر از مهدی بودن هست، مهتدی بالاتر از مهدی. فرمود کسی را که ذات اقدس را با اراده خاص هدایت بکند او مهتدی حقیقی. اینجا بین شرط و جزا تناسب لفظ و معنا هر دو رعایت شد، ولی در جمله بعد که فرمود و من یضلل فأولئک هم الخاسرون نفرمود فأولئک هم الضالون، فقط معنا رعایت شده است، لفظ رعایت نشده. اون هم نکته درش هست که میخواد بفرماید اینا سرمایه را باختن، دیگر راهی برای تأمین سرمایه ندارن، لذا نفرمود و من یضلل فأولئک هم الضالون، بلکه فرمود فأولئک هم الخاسرون که فقط معنا رعایت شده باشد. چون که در آیه قبل که فرمود ساعم مثلن القوم الذین کذبوا بآیاتنا و انفسهم کانوا یظلمون، که انفس را مقدم داشت، مفعول را مقدم داشت، اونم برای دو نکته است. یکی رعایت فواصل هست که با نون ختم میشه، مثل قاوین و یتفکرون و خاسرون و امثال ذلک. دوم برای افاده اختصاص به حصر است که هر کس بد میکند فقط به خودش بد میکند، به دیگری بد نمیکند الا بالعرض. اما آیه محل بحث بود ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس. یه وقت است که در همین مناظرات فرهنگی برخوردها مباحثها در اینجور تعبیر میکنند، این درست نیست. بحثای علمی تا آخرین با انسان باید حرفاشون رو گوش میده، مثل اینکه خود ائمه علیهم السلام در اون احتجاجاتی که مرحوم طبرسی رضوان الله علیه کرد در کنار حرم مطهر در کنار کعبه مکرمه تا آخرین بار همون بحثای علمی رو داشت. یه وقت سخن از دعوت و تبلیغ است، نه سخن از مناظره و احتجاجات. در سخن تبلیغ اونم اول دعوت به حکمت مبرهن است، موعظه حسن است، جدال احسن است و مانند آن. از اون به بعد اگه کسی خواست آیات الهی را بر اونها تلاوت بکنند، خب همین حرفا تلاوت میکنند و بیانش هم این است که ملکوت شما اینه. و اگر نه، سخن از تبلیغ نیست، یا سخن از تبلیغ هست ولی سخن از نشر آیات نیست، خب نه، اینجور تعبیر ندارد. آیه سوره مبارکه انعام حاکم است، همون شما در مناظرات اگر بخواهید تب بکنید خب اونم تب میکنن. ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله، شما به این بت‌های بت‌پرستا بد نگید، خب اونم بعد برمیگردن به معبود شما بد میگن. ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم. یه وقت است نه، سخن از تبلیغ است و قیام است و مبارزه است، نه مناظره. اونگاه نوبت به افن لکن ولی ما تعبدون من دون الله هم میرسد، اونگاه تبر گرفتن و فجعل هم جزازن الا شبیر الله هم میرسد و مانند اون. همین سوره مبارکه انعام که در مکه نازل شد و فرمود شما بودی بود پرستار بد نگید، این در مقام احتجاج است. و یعنی وقتی که حکومت اسلامی فاتح شد و جنگ شد و وارد مکه شدن، فرمود که همه این بت‌ها را باید از کعبه و بالای کعبه و درون کعبه به دور بیندازید و بخشی از این بت‌ها را هم در اون باب بنی شیبه اونجا دفن کردن. بعد هم گفتن مستحب است حاجی ها و مؤتمرها وقتی وارد حرم مطهر میشن از باب بنی شیبه وارد بشن که روی این بت‌ها پا بذارن. البته الان در کنار مسجد دری هست به عنوان باب بنی شیبه، ولی اون باب معروف نیست، در اینکه اون فاصله بین باب و کعبه خیلی کم بود، الان یه فاصله خیلیه. ولی سر این که فرق بودن مستحب است در اسلام وقتی حاجی یا معتمر وارد حرم مطهر میشود از باب بنی شیبه وارد بشود، برای اینکه روی اینها پا بذاره. خب یه وقت سخن از جنگ است و جهاد است و مبارزه. کار فجعل هم جزازن الا کبیر لهم هست، کار دفن در باب بنی شیبه است، روش پا گذاشتن است مانند. یه وقت است نه، بحث در مناظرهای فرهنگی و استدلالها و محاجه است. اون فقط او دویرا کبیر هم بشه به هیچ وسیر موعظت حسنه و جادل هم ملتی هستن. خب این درباره شخص اون بلعم است که مخاطب حاضری ندارد، به مخاطب خاص نمیگوید به این که شما کلبی. این درباره اون کسی است که آیات الهی را به هدر داده است و با داشتن همه امکانات اهتدا به ضلالت گراییده است. همون داستانش اینه. بالاخره یه بحث داره که مشارع اله ذالک کی، یه بحث داره که با این که قصه قریب الوقوع است و معهود لفظی و ذهنی و ذکری است، چرا حاضا تعبیر نفرمود ذالک تعبیر فرمود؟ یعنی این مطلبی که ما گفتیم مثل قوم مکذب است. یعنی فرمود که فمثله چه مثل کلب، ان تحمل علیه یلحظ او تترکه یلحظ. بعد بفرمود ذالک مثل قوم الذین، اون قاوی. یعنی این داستان داستان مکذبین است. این که فرمود ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن، زرع یعنی خلق انشأ اوجد و مانند آن. در سوره مبارکه ملک هم هست، در سوره مبارکه مؤمنون هم به این صورت آمده است که ما شماها را آفریدیم و هر چیزی ما به طرف خداست. آیه 79 سوره مبارکه مؤمنون این است و هو الذی زرعکم فی الارض و الیه تحشرون، که مشابه این آیه در سوره مبارکه ملک هم آمده. که بس زرعه یعنی خلقه و انشأه. منتها عمده در این لامی است که فرمود و لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن و الانس، ما بسیاری از افراد جن و انس را برای دوزخ خلق کردیم. با اینکه در سوره مبارکه زاریات اون آیه معروف است که ما خلاص الجن و الانس الا لیعبدون، به بسیاری از آیات قرآنی هدف خلقت را رحمت و ورود در بهشت و ماننده اون ذکر کرده است. مثل اینکه فرمود انا ارسلناک شاهدا و بشرا و نذیرا و داعینا الی الله باذنه سراجا منیرا. اونگاه خطاب به مردم کرد، فرمود لتؤمنوا بالله و رسوله، ما پیامبر صلی الله علیه و سلم را با این خصوصیات فرستادیم تا شما مؤمن بشید. در آیه دیگر فرمود ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، که همه موارد با لام یاد شده است. درباره نزول قرآن فرمود کتاب انزل الله الیک لیدبروا. در بخش دیگر فرمود ولقد صرفنا بینهم لیذکروا. در آیه دیگر فرمود ینزل علی عبدی آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، آیات الهی آمده است تا شما را خدا نورانی کند. در سوره حدید فرمود و انزل الله معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. در بخش دیگر فرمود یدعوکم یغفر لکم من ذنوبکم، خودش انبیای او فرشتگان او همه عنایت دارند تا انسان بهشتی بشود. پس آیات فراوانی در قرآن هدف خلقت را بهشتی شدن مردم میداند. البته بهشتی شدن هم یه معرفت میخواهد و یک عبادت. بخش افعال را که عبادیست در بخش پایانی سوره مبارکه زاریات ذکر که فرمود ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، بخش علمیش را در پایان سوره طلاق ذکر که فرمود الله الذی خلق سبع سماوات من الارض مثلهن لتعلم ان الله علی کل شیء قدیر و ان الله قد احاط بکل شیء علما. فبود این نظام کیهانی این مجموعه را ذات اقدس اله آفرید تا شما عالم بشید. خب این دیگه نیازی نداره که ما بگیم اون لیعبدون ای لیعرفون. لیعبدون معنی خاص خودش دارد، البته عبادت بدون معرفت ممکن نیست یا سودمند نیست، ولی معرفت را آیه سوره طلاق حل میکنه. یعنی انسان برای دو چیز خلق شده است، یکی علم یکم عبادت. نه علمی بی عبادت سودمند است، نه عبادتی بی علم واسطه است. پس اون بخشای عبادی را اون بخش پایانی سوره مبارکه زاریات تعمیم میکند که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. بخش علمی را آیه 12 سوره طلاق تعمیم میکند که همون الله الذی خلق السماوات فمن الارض مثلهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما. پس اگر کسی عالم به توحید شد و موحد بود و عبادت کرد، این به هدف میرسه. خب آیات قرآن کریم قابل شمارش نیست در این زمینه که خدا فرمود من خودم، انبیای من، اولیای من، فرشتگان من و همچین عقل و فطرتی که دادم همه برای این است که بشر را به بهشت برسانم. بنابراین این آیه با توجیه بشود که یعنی اینکه خدا فرمود خیلی از افراد را من برای جهنم خلق کردم، یعنی این لام یا لام عاقبت است یا غایت بالعرض که شاید جمع هر دو آسون باشد. لام عاقبت این است که هدف ما بهشتی شدن مردم است، ولی عده‌ای به سوی اختیار خودشون نمی‌پذیرن، پایان و کارشون جهنم است. ولو اینکه در درجه اول هدف چیزی دیگر بود، ولی اینا به هدف نمی رسند، خودشون با سوی اختیار خود مسیر برمیگردونن. نظیر اون که در باره فرعون گفته شد که ذات اقدس اله می فرماید که ما دستور دادیم به این امواج نیل که موسی را به طرف قصر فرعون ببرد، فاتخذه آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا. با اینکه اونها وقتی این جعبه رو گرفتن و درش رو باز کردن دیدن یه نوزاده است، گفتن این رو نکشید، قرة عین لی ولک، این نور چشمی باشه برای ما. خب پس اونها به عنوان قرة العین این بچه را از جعبه در آوردند و نگهداری کردند، ولی ذات اقدس اعلام فرمود اینا این بچه را گرفتن تا این بچه دشمن اینها بشه. لذا این لام میگن لام عاقبت است نه لام غایت. لیکون لهم عدوا و حزنا از این قبیل است. مثل اینکه خود بزرگ مبارک موسی کریم سلام الله علیه به ذات اقدس اله عرض کرد ربنا انک آتیت فرعون و ملأه زینة و اموالا، عرض کرد خدایا تو به اینا امکانات مالی دادی، در و زور دادی، ربنا لیضل عن سبیلک، خدایا تو به اینها همه امکانات رو دادی تا مردم را از راه تو گمراه بکنن. خب این لام لام عاقبت است نه لام غایه. ذات اقدس اله به کسی قدرت نمیداد که مردم را گمراه کنن، که هدف خدا از انعام و لطف این باشد که کسی خودش گمراه بشود و دیگران را گمراه بکند. پس در آیه که وجود مبارک موسی کلیم به ذات اقدس اله در باره فرعون عرض کرد ربنا لیضل عن سبیلک، این عاقبت این سرمایه‌داری حرام اذلال مردم است، وگرنه هدف اعطای ثروت که اذلال مردم نیست، که خداوند اینها را متنعم کرده باشد که اینا مردم را گمراه بکنند. خب از این لام میشه لام عاقبت. بیانی که سیدن استاد رضوان الله علیه دارن این است که این لام لام غایت است متا غایت بالعرض. بیانی زالش این است که موجوداتی که تو عالم مجرداتن هر کدام به مقصد خاصشون میرسن بدون تزاحم، یعنی هر فرشته‌ای که خلق شده است ما منا الله و له مقام معلوم به همون هدف خاص میرسد بدون زحمت. اما در نشأه حرکت و در نشأه تزاحم این چیزی نیست که همه عاقل و معصوم باشند. بالاخره تزاحم هست و جذب شهوت و دفع غضب هست. مشکلات این دو قوه باعث اسیان و تبهکاری خواهد شد و مانند اون. چند دلیل درباره این انحراف قرآن کریم ذکر می‌کند و بخش مهمش هم همون بخش پایانی که همون آرایش کرد انعام. حالا سر این که اینا چطور انعامن این روشن خواهد شد. خب بنابراین اینا غایات بالعرض هست. غایات بالعرض ایشون مثال میزنن مثل این که یک نجار ماهری که بخواهد در درست کند، بالاخره در جزء صنایع این عالم است. این طور نیست که خود عالم در داشته باشه. عالم اونش که میپروراند چوب است و میخ است و امثال ذلك. اما حالا در سازی یک کار صنعت، این احتیاج دارد به نجاری، به منحت، به تیشه، به اره، به برش، بالاخره زایعاتی دارد، یه مقدار زایعات هم بعد این مقدار چوب در درست میشه. این کفار جز زایعات و فضولات انسانی هم. اینا جز زایعات هم یه عده میمونن البته برای بهشت. یه بحث در این است که آیا اکثری مردم در جهنم هم؟ نه، اکثری مردم در جهنم نمیمونن، اکثری به طرف رحمت برمیگردن. تو بحث‌های جهان بینی سخن از دنیا مطرح نیست، سخن از برزخ هم مطرح نیست. مجموع دنیا و برزخ نسبت به ابدیتی که انسان در پیش دارد بعض اطر منر عالم است. اگه کسی واقعا جهان بینی قرآنی رو بحث میکند، رو ابدیت با فکر بکند، نه روی دنیا که دنیا بعض اطر منر عالم. این دنیا هر اندازه هم که عمر داشته باشد نسبت به ابدیت قابل قیاس نیست. تبهکاران میرن دوزخ، حالا یا در برزخ تذکیر میشن برای اینکه برزخ برای دی حفرت و من حفر نیرا، یا اگر هم در برزخ تذکیر نشدن در قیامت در همون ساحره قیامت عذاب میبینن، یا وارد جهنم میشوند ولی سرانجام بهش خواهند رفت. کسانی که مخلدی در نار باشن بسیار کمند، اون کافر معاند است که مخلدی در نار است، وگرنه اصلا موحد که مخلعه در نار هیچ اهل کتابی مخلعه در نار نیست. اونایی که مستضعفن که اهل سوخت و سوز نیستن، اونایی که حجت خدا با اینا بالغ نشده است، نرسیدن، نمیسیدن، حالا میشه به درجات عالی بهش راه پیدا نکنن، ولی اینا که جهنم نمیرن. اونایی که واقعا حق برشون روشن شد و گناه کردن، خواه موحد خواه غیر موحد، اونا سوخت و سوزی دارن. به هیچ کدام از اونها هم مخلد نیستن. مخلدین فقط اون کفار معاند هستن و اونها هم نسبت به کل انسانها فی غایة الغله. وقتی ابدیت را ما فکر میکنیم، بالاخره من رحمتین بدا و ارابا بدا یعود، از رحمت آمدند و به رحمت روند باز. من رحمتین بدا و ارابا بدا یعود. این دونیست که کل نظام به مقصد نرسد و اکثری به طرف بطلان برون، این طور نیست. سرانجام اکثری به رحمت الهی، منتها عذاب خدا طوریست که یه لحظهش هم قابل تحمل نیست. حالا انسان بگد که 80 سال میسوزه بعد میره بهش، یک لحظهش قابل تحمل نیست. صرف 80 سال اینه که این همه ناله میکنن برای همون جهت است قابل تحمل نیست. حالا ناله ائمه علیهم السلام را انسان میگه برای تعلیم است، ناله این همه علما و زهاد و بزرگان اون که برای تعلیم نیست. یه خبرهایی است که بالاخره قابل تحمل نیست. حالا چون قابل تحمل نیست، انسان باید کاملا احتیاط کند. احتیاط هم که قبلا ملاحظه فرمودید این دور دینش رو حائط بکشه، میگن فلان کس آدم محتاطی، یعنی این باغ دیانت او، این میوه های دیانت او محفوظ، دورش حائط داره، دیوار داره، هر کسی نمیاد از دین او استفاده کنه، چیزی از او بخواد، کمی کنه، زیاد کنه. اما کسی که اهل احتیاط نیست مثل باغبان است که دور باغش رو حائط نکشیده، هر کی بخواد بیاد میوه بشینه میچینه. اینی که وجود بارک است امیر سلام الله علیه به کمل فرمود اخوک دینو که فحتت لدینک، یعنی حالا که دین پیدا کردی یه باغ خوبی، میوه خوبی داره، دورش دیوار بکش. اگر حائط نکشی، اهل احتیاط نباشی، حائطه نگیری، خزل حائطه لدینک نباشه، خب هر کی مد از این میوه میچینه میره دیگه. یه آدم غیر محتاط مثل اون باغبانی که زحمت کشیده، باغ خوب فراهم کرده، درختاش هم پربار است، اما هر کی بیاد میچینه میره، این محتاط نیست. اما یه آدم محتاط دور دینش دیوار بکشه. اکثری مردم در اون ابدیت به بهش میرسن، ولو یه مدت البته میسوزن، حالا یا در برزخ میسوزن یا در ساحره قیامت رنج میبرن یا در خود جهنم، منتها یه لحظهش قابل تحمل نیست حالا که رسد به احقابی از اصلا. پس رو جهان بینی هدف خدا تأمین هست، یعنی اکثری به طرف رحمت میرن. اگر در سوره مبارکه هود فرمود به این که اینا با هم اختلاف دارن، ولی ذات اقدس الهی بشر را برای رحمت آفریده است و خلقت اصولا بر رحمت است، ناظر به اون رحمت نهایی. آیه 118 و 119 سوره مبارکه هود این است: ولو شاء ربک لجعل الناس امه واحده ولا یزارون مختلفین الا من رحم ربک ولذلک خلقهم. خدا است مردم را به رحمت خلق کرده. گرچه برخی احتمال دادن که ولذلک خلقهم یعنی برای اختلاف خلق شدن، اون اختلاف محمود و ممدوح، نه اختلاف مذموم. لکن این عنوانی که نزدیک است و قدری متیقن است همین است: الا من رحم ربک ولذلک خلقهم، یعنی بر همین رحمت خلق شده. بنابراین در اون جهان بینی هیچ محذور کلامی وجود ندارد که بالاخره اکثری مردم به رحمت میرسند در سیر ابدیتشون، البته، وگرنه اکثری مردم گرفتار سخت و سوزند. همین که اکثرشون لا یؤمنون، اکثرشون لا یعقلون. این اکثری که لا یؤمن لا یعقل، اینها اولا دنیا هنوز به پایان نرسیده. قرآن کریم و عزاد که با وجود مبارک از سلام الله علیه به یوزهر و علی دین کله ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون و کفا بالله شهیده، این آیات فراوان. بالاخره جهان به سوی عدل و داد می رود که کل جهان می شود جهان عدل و داد. البته در همون محدوده عدل و داد که نظام ولوی، باز بالاخره یک گروه کمی گناه می کنند، اما بالاخره ذات اقدس الله برکت حضرت سلام الله علیه جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد. هنوز به اونجا نرسیده، به دنیا هم تمام نشده که اونجا اکثر هم مؤمنن عاقلن متدینن و مانندن. ولی اگر ما رو ابدیت حساب بکنیم، بالاخره اکثریت به صلاح میرسن. همون اکثری که لا یؤمنونن این چیز نیست که معاند باشن، مخلد در نار باشن که. خب این لام یا لام غایتی بالعرض است که لازمه این عالم سخت و سوز داشتن است. کافر غیر معاند مخلد نیست، یعنی بیچاره نرسیده، حجت الهی برای او بازگو نشده، مخلد نیست. اگه مستضعف باشد که اهل عذاب نیست اصلا، و اگر نه غلبت علیه شقوته باشد و مانند اون، اینم مخلد نیست. ولی بالاخره چون هیچ انادی با ذات اقدس اله ندارن، در اثر غلبت علیه شقوته گرفتار معصیت شده است. اونا اما معاندین هم دیگر. خب ناسبی ها این چنین هم. اما غیر ناسبی که اینطور نیستن که. و هم بلدین کفر رو دو قسمن، اونا که معاندن مخلد در نارن، اونا که نه در محیط کفر تربیت شدن. اونا هم میگن خدایا اگه برای ما حق کاملا روشن میشد ما قبول میکردیم. بله، اما اونا که تحت ولایت هم، اونا که اولیاشون طاغوت هم تحت ولایت طاغوت هم. و اما اونایی که نه تحت ولایت نیستن، معاند نیستن، غلبت علیهم شقوته، اونا ممکن است بعد از مدت سخت و سوز مورد عنایت الهی قرار بگیرن. فان تخلد فیها المعاندین، همین. حالا یا ملحد است، یا جزء اقلیت های دینی، یا جزء اقلیت های مذهبی، فرق نمی کند. هر کدام از این سه گروه باشد، اگر واقعا حق برای او روشن شد، عالما آمدن در برابر خدا می ایستد. بله، مخلد فی النار. اما نه، کسی حق برای او روشن نشد، گرفتار غلبت علیه شقوته، این امید رحمت الهی هست. خب البته بعض احقابی از عذاب، نه این که همینجوری حالا ممکنه وارد بهش نشون تو اعراف یا جای دیگه به سر ببرن. این لام را ما لام قایت بالعرض بگیریم، برگشتش همین است. و لام عاقبت هم بگیریم که قاله مفسران معنا کردن هم همین خواهد بود: فمود ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس. اینجا معرکه آرا بین فخر رازی و زمخشری، یعنی به این دو طرز تفکر اشاعره و معتزله، که فخر رازی خیلی مباهات میکند که این آیه روشن است، دلالت بر جبر میکند به مانند آن، با اینکه معتزله براهین خوبی اقامه کردن و حق هم با اونهاست، منتها حق با اونهاست در ابطال جبر، نه گرایش به تفویض، چون بین جبر و تفویض فاصله خیلی. اینا از جبر در آمدن به دام تفویض افتادن که خطر تفویض اگه بدتر از جبر نباشد کمتر نیست، در حالی که بین جبر و تفویض منزله است که اینها اوسو من ما بین الارض و السما، اینا باید اونجا میرفت. برهانی که ذات اقدس اله نقل میکند این است که ما به اینها قلب دادیم که اینها فقیهانه زندگی کنن نکردن، ما به اینها چشم دادیم که اینها مبصرانه به سر ببرن نبردن، به اونها گوش دادیم که سمیعانه زندگی کنن نکردن. در سوره مبارکه نحل فرمود به این که خداوند افراد را که از ارحام مادرشون به دنیا آورد چیزی نمیدانستند، به اینها مجاری ادراکی داد. آیه 78 سوره نحل این است که ولو اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، و برای اینکه عالم بشوید و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. کسی که عالم نیست بخواد عالم بشود از راه چشم و گوش عالم بشود، پس اول سمع و بصر بعد نوبت به فؤاد میرسد، لذا اول سمع و بصر را ذکر کرد بعد فؤاد را ذکر فرمود. لکن در این مورد یعنی آیه 179 سوره اعراف که محل بحث است، اول از قلب شروع کرده، چون اول دل آلوده می شود، وقتی دل آلوده شد دیگه چشم و گوش از کار می افتن. اینا یه قلب فقیه ندارن. فقه گفتن اون دانشی است که به حال آخرت هم سودمند باشد، یعنی اگر کسی طبیب خوبی است، مهندس خوبی است و از این راه دارد بهره دنیایی و اخروی می برد، هم سعادت آخرتش تامین می کند هم مشکلات نظام تامین می کند، چنین طبیب یا مهندسی دارای قلوبی هستند که یفقهون بها. فقه را گفتن اون علمی است که به لحظه به درد دنیا و آخرت بخورد، یعنی چی؟ خونم بشن فقیه. فرمود ما به اونها قلب دادیم، گاهی بفرما که لا یعقلون بها، این عقل همان است که ما عابد به رحمان و اکتوسی به جنان، وگرنه عقل نیست. گاهی فقه تعبیر میکند، فقه همان است که بالاخره سر انجام به درد آخرت بخورد. همان لهم قلوبون اما لا یفقهون بها، ما قلب داشتن ولی فقط طبیب شدن، مهندس شدن یا دامدار شدن یا کشاورز شدن، ما خواستیم اینا فقیه بشن، یعنی اون دامداری که دامداریشو برای دنیا و آخرت بخواد، اون کشاورزی که کشاورزیشو برای دنیا و آخرت بخواد، اون طبیب و مهندسی که مهندسشو برای دنیا و آخرت بخواد، و اینا فقط برای دنیا خواستن. لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها، اینا اهل نظرن نه اهل بصر. این که در بخش پایانی همین سوره مبارکه اعراف که به خواست خدا بعد چند آیه در پیش داریم، آیه 198 همین سوره اعراف فرمود به این تدعوهم الى الهدى لا یسمعون و تراهم ینظرون الی که بهم لا یبصرون، ناظر به همینه که بعضی اهل نظرن نه اهل بصر. نه مسیرش از همون راهی است که بعد در ذیل میاد که مهم آن است. حالا اون مهمش عرض کنیم، بعد ما چشم گوش هم راهشون عرض میکنم. خب در اونجا فرمود به تراهم ینظرون الی که بهم لا یبصرون، اینا اهل نظرن نه اهل بصر. اگه بعضی از ادبای ما که در نزد که در نزد گفتن نه هر چشمی بصر دارد، همین است که خیلی اهل نظرن و اهل بصر نیستن. در این آیه فرمود اینا میان تو رو نگاه میکنن ولی نمیبینن، تو رو به عنوان یه آدم عرب میشناسن. تراهم ینظرون الیک اما هم لا یبصرون، تو رو به عنوان که فرزند عبداللهی، اهل حجازی، اهل قریشی، حجازی هستی، عربی حرف میزنی نگاه میکنن، اما به عنوان که رسول اللهی نمیبینن. اما نبتلیه، یعنی ما او رو قدرت سم بهش دادیم، همینه دیگه. آیه سوره نحل هم همینه دیگه، به جعل لکم السمع والابصار، اما لعلهم یتفکرون، این لعلهم عمل نکردن. خب بعد فرمود به این که ولهم آذان لا یسمعون بها، اینها گوش دارن ولی نمیشنون، سمیعانه به سر نمیبرن. سر همه این خطرها این است که اولئک الانعام، اینا با این که کار درندگی هم دارن، آدم کشی دارن، قسمت مهم این کارها هم الان خطراتی که شما میدید جهان را تهدید میکند این است که اینا کسبا هم نه کل انعام، اما اصلش گرفتار شهوت هم. برای اینکه به اون شهوت برسن خوی درندگی دارن، این خوی درندگی را ذات اقدس اله به انسان داد که انسان دفع کند اون خطر خود را، نه اینکه با این بشه گرگ. خوی دارندگی یه نعمت خوبی، یعنی خوی دافع نعمت خوبی، برای اینکه هر خطری که میاد انسان احساس میکنه، دردش میاد جبران میکنه، دفع میکنه. این قوه غضبیه را خدا به او داد که جلوی خطر را بگیره تا انسان مشکلات خودش برسد. همون اینا چون کل انعام هست، انعام همه ها بطون ها، چون میخوان به شهوت برسن راهی ندارن مگر اینکه رقیب را از پا در بیارن، جنگ اندازی و جنگ افروزی میکنن. خب پس اگر کسی گرفتار شهوت شد، اونگاه از راه این شهوت گرفتار اجرفین میشود، قلب آلوده خواهد شد. وقتی قلب آلوده شد، سمع و بصر به دنبال قلب منحرف میشود. خب بالاخره سامعه را که رهبری میکند، باصره را که رهبری میکند؟ این قلبه که دستور میده فلان نگاه نامحرم را بخون دیگه، وگرنه باصره که گناهی ندارد که. باصره در صحت رهبری تصمیم گیریست، مرکز تصمیم گیری. وقتی لایفقه شد، به باصره هم دستور میدهد به قول المؤمن عمل نکن، به سامعه هم دستور میدهد به اینکه اون آهنگ نامشتان گوش بده. پس کل انعامن، چون کل انعامن مسیر قلبشون عوض میشود. در درجه اول اونگا عین و بصرشون عوض خواهد شد. تا تتمش برای بحث بعد انشاءالله. الحمدلله.